بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البیان صفحه 615 صفحه 14 و نطق حاضر بس به آیتین الاولا و لا تو تصفها اعمالکم التی جعل الله لکم قیاما و رزقوهم فیها و کسوهم و قولوا لهم قول معروفا. بس در یتاما داشتیم و وظیفه‌ای که اولیا یا دیگران نسبت به این یتاما داشتن. این بحث در ضمن سه آیه مطرح کردیم. حالا یکی می فهمد که خوبه که به دنبال این بحث دو آیه رو که مربوط به یتاما هستن اونها رو هم ذکر کنیم و در مورد اونها هم بحث کنیم. آیه اول اینه که مفادش اینطوره که اگر یتیمی که امتحان شد بعد از بلوغ امتحان شد و یافته شد که رشید نیست و صفیح است وجود داشته باشه، خطاب میشه به اولیا که به چنین صفیحی که هنوز رشید نشده اموالشون رو ندید، بلکه ورزقوهم فیها، از اون اموالشون بعد خرجشون کنید، هم غذاشون رو هم پوشاششون رو، هر دو رو از این مالشون بدید، ولی باشون خوشرفتاری و خوشگفتاری داشته باشید. این مفاد آیه است. ظاهر آیه اینه که اموالتون رو به سفها ندید، ولی معنایی که من کردم این بود که اموال سفها رو به خودشون ندید. این بحثش مفصل در عبارات مرحوم محقق میاد، اونجا من مطرحش میکنم. و نطق حاضر بحثه به آیته دو آیه پشت سر این بحث باید بیاریم. آیه اولا این است که ندهید به سفها اموالتون رو، که بعدا خواهیم گفت منظور اموالشون هست، التی جعل الله لکم قیاما، اون اموالی که باعث برپا ماندن شما می شوند، که اگر اون اموال از بین بره دیگه شما از پا می افتید و نمی تونید زندگیتون ادامه بدید، و رزقوهم فیها، در اون اموال رزق اون سفها رو تعیین کنید و با اون اموال اون سفها رو بپوشانید، یعنی خوراک و پوشاکشون رو از همون اموال به دست بیارید، و قول لهم قول معروف، قول معروف یعنی قول جمیل بهشون بگیم، که اینم توضیح میدیم یعنی چی. اولا ایشون وارد این بحث میشه که صفیح معناش چیست. معنای متبادر رو ذکر میکنه، معنایی که تبادر میکنه، معنایی که بعضی مفسرین گفتن همین معنای متبادره، معنایی هم که در فقه مطرحه همین معنای متبادره، و این معنای متبادر هم به معنای لغوی نزدیکه، پس خیلی مرجحات برای این معنای متبادر هست، لذا ایشون انتخاب میکنه معنای متبادر اینه که کسی که اموالش را در انبارش اسراف کند و تصرفاتی که لایم بقی باشن انجام دهد و در فکر اصلاح مال، زیاد کردن مال، به تصرف در مال نباشه، این که این شخص نمیشه صفیح. حالا آیا همه این شرایطی که گفتیم باید داشته باشه تا صفیح بشه، یا یکیش باشه کافیه؟ اگر بخوام یکی رو کافی بگیریم در سفاهت، همه مبذرین و همه مصرفین میشن صفیح، البته بعیدم نیست، شاید کسی بتونه بگه هر مصرفی سفیه. منطقه معلوم مراد کسیست که شأنش صاف کردنه. نه حالا یک بار اتفاقا یه جا گرفتار اصاف شده خودش هم متوجه اصاف هست، نه اصلا شأنش اصاف کردنه، به طوری که تذکرم بهش بدیم به طور طبیعی این چنین عمل میکنه که اصاف کنه، اون میشه صفیح. اما یه کسی ممکنه فرسونی در یه محلی به خاطر حالا یه مسالهی که قابل توجه نیستند و شرعن هم مسئله اعتباری ندارن اصراف میکنن. این که دارم قید میکنم شرعن اعتبار نداشته باشه، چون اگه شرعن اعتبار داشته باشه اون مسئله دیگه اصراف نمیشه. اما بدون این که شریعت امضا کرده باشه این آقا در انبالی مثلا تصرف میکنه و اصراف میکنه، این اصراف چون متوجه هست که داره اصراف میکنه این یه صفی نیست، شأنش واسه پاحت باشه، یعنی واقعا تشخیص نده، هر دفعه بهش مال میدیم میبینیم پاسد که فقط اختلاف فی تفسیر صفیح و ظاهری که متبادر میشه و در این صفیح غیر رشید است. هر کس که رشید نباشه میشه صفیح. حالا غیر رشید چیست؟ اعن المبذر امواله، کسی که اموالش را اسراف میکنه. و وزر انواله او یعنی اصراف کننده از انواله. و من یسرف ها فی ما لاین بقی، صرف میکنه انوال رو در اون چیگه نباید صرف کنه. و لا یحتم به اصلاح ها، یعنی همت نمیبرزد که این مال رو اصلاح کنه. اصلاح مال رو قبلا گفتیم یکی حفظه یکی زیاد کردنه، وقتی کاسبی میکنه ضرر نکنه مگر اینکه حالا احیانا اتفاقی میفته، و الا به طور طبیعی ضرر نکنه، سعی کنه که استفاده ببره. ولا یحتم به اصلاح، و اگر همت به اصلاح نکند میشه سفیه. و به تمیز ها و تصرف فیها، همت نمیکنه که این مال رو جدا کنه از اموال دیگر و در این مال تصرف کنه، یعنی اگر مخلوط هم شد به مال دیگران خیلی براش اهمیت نداده، نه از دست دادن مال خودش نه به دست آوردن مال دیگران براش هیچ اهمیتی نداره. خب این میشه سفیه. ولی حاضر این چون مراد سفیهین است فسترهو به کشاف و غیرهو به سفیه رو در کشاف و غیر کشاف تفسیر کردن به، یعنی به چنین کسی که گفتیم غیر رشید است. در کتب فقیان ایزن بهی یعنی به غیر رشید تعریف شده، به طور این تعریف به غیر رشید رائجه که سار حقیقتا فیزار جنده هم ساره یعنی سفیه، حقیقت شد فیزالش یعنی فی غیر رشید انده هم. و هو این معنا که برای سفیه کردیم نزدیک معنای لغوی هم هست، پس امتیازات زیادی داریم معنا، چون امتیازات زیاد داره فیتعین حمله علیه، متعین است که هم کنیم سفیه رو علیه یعنی بر غیر رشید. لرجهانی که این حملی بر سائر ماغیل فیه یعنی به سفیه، در صفیه حرفایی زده شده، بهترین حرف همین شما گفتیم که نزدیک به معنی لغوی هم است. چرا رجحان دارد این حرف ما بر سایر ماقیل؟ ازلا دلیل غیرهی، غیر آنچه که ما گفتیم، حرفای بیدلی. خب این بحث همون شد که مراد از صفیه چیست. بحث بعدی اینه که مراد از اموال لکم چیست؟ اموال لکم یعنی اموال شماها که سرپرست یتیمید، یا اموال لکم یعنی اموال یتاما؟ ظاهرشونی که اموال لکم یعنی اموال شما، ولیشون تایید میکنی که مراد اموال شما نیست، اموال یتاماست. و چون دست شماست شما گفته اموال لکم، چون با این انبار ملابست دارید، یعنی دست شما سرسش میکنید، درش تصرف میکنید، برای یتیم خرج میکنید، تسامحاً گفته اموالکم، نه تسامحاً، به خاطر همین رعایت این نکته ها فرموده اموالکم. یه نکته دیگر رعایت کرده با اونی که اگر این اموال به شما نسبت بده شما بهتر حسش میکنید، شما حس میکنید مال خودتون، خواسته خدا بفهماند که مال اونها مثل مال شما هست، همونی که مال خودتون رو مراقبید که حفظ کنید، این هم مراقب کشید حفظ کنید. پس بنابراین خداوند مرادش از انبالکم انبالهمه، اگر تغییر به انبالکم کرده به خاطر مناسباتیست که توضیح داده میشه. حالا اموالی که دست اولیاست یا اموالی که دست مطلق من به یکی مال یکی میفهمد فرقی نمی کنه. اگر چه گفتن خطاب مال اولیاست، یعنی اموالکم خطاب به اولیاست، ولی نه فرق نمی کنه، هر کی باشه مال دست هر کی باشه، دست ولی باشه یا دست کسان دیگه باشه، مثلا پدر مرده دست جد، خب جد ولی به حساب میشه، این ولی دست ولی باشد، مال مال اشاره داره به انبالکون فرموده، یا مال دست یه قریبه باشه که من ما به یدیه مال الیتیم به حساب بیاد، اونم خطاب به اون هست، انبالکون خطاب به اون هست. پس بعضی گفتن خطاب انبالکون به اولیای یتام هست، ایشون میگه نه عامه، اختصاص به اولیا نداره. ولی این که مراد از انبالهم مراد از انبالکم انبالهم هست، این درش خطیه نمی کنه. اینو میگن تمام از ستم قرینه برش میاد، قرینه سوم هم قرینه است برای این که مراد از انبالکم انبالهمه و هم قرینه است برای این که خطاب به اولیای تنها نیست بلکه خطاب عام است. حالا قرینه سوم چرا نیست؟ ثم این ظاهر از اکثر مفسرین این است که ترجیح دادن که مراد به اموال هم اموال سفها باشد، ضمیر اموال هم در عبارت مرحوم محقق به اولیا برمیگرده یا به کسانی که خطاب لاتوتوب اونها شده. مراد به اموال این کسانی که مال یتیم در دستشونه مراد اموال خودشون نیست، بلکه مراد اموال سفها هست. این یه مطلب. و خطاب به اولیا هم، خطاب اون بهتره، نسخه شما بهتره، و روچان اندل مراد به اموال کم اموال سفها، اون خوبه. مال ما اموال هم داره، میهید به زحمت دارم توجیهش میکنم، کتاب شما انبال کم داره بهتره، من بینیسیم انبال کم، حالا شاید هم اصلا متحیل باشه کتاب نصر شما. به هر سفیهی انبال خودتون ندید،
فرزندتون باشه یک کسی که شما سرپرستی که دارید، چون بعد اون قیامن رو هم گفته این انبال هم باعث قیام شماست و انبال یتیم باعث
قیام هست. اگر ما انبال کم رو به انبال هم انبال هم معنی کنیم، لکم رو هم لهم میگیم، اونش مهم نیست، آخر زحمت نداره. حالا شما میفهمید چرا اصلا به طور کلی از صفحه ها رو اراده نکنیم، چرا میگیم یتیم هایی که سفیه باقی موندن؟ این سوال شماست، چرا صفحه ها رو عام نمیگیریم و انبالکم رو به معنی خودش قرار نمیدیم؟ اینو شاید بعدا توضیح بدیم. اگر واقعا مراد از سفها مطلق باشه، ما مراد از انبالکم هم همین انبالکم باشه، معنیش اینه که ورزقوهم فیها، شما سفها رو در انبال خودتون شریک کنید. این معنیش میگه به سفها انبالتون ندید ولی ورزقوهم فیها، یعنی شریکشون کنید در انبالتون. آیا این قانون شرعیه نیست دیگه؟ قانون شرعی نیست که سفها رو در انبالتون شریک کنید. ما وظیفه نداریم هر کی سفری تو شهر جمع کنیم خرج بده. بله آیه اگر اینو باشه که شما برداشت میکنید مفاد چی میشه دیگه؟ همه سفها رو جمع کنید ولی مالتون روش ندید، خرجش رو بکنید. در این وظیفه ما ندارید.
این آجام میشه همه که از من مثلا حقوق شهری که خمس و زکات و اینا باشه، اگر میشه کسی باشه که نفرت باشه.
خب پس شما دارید از آن خلاف ظاهر عمل میکنید، میگید منظور از انبالکم یعنی خمس و زکات و وجوهات دیگه است.
منظور که
به اینا رزقشون بدید، رزقشون بدید فیها، یعنی انبالکم ها.
بله.
و انبالکم رو شما استخدامش کردید، یعنی انبالتون رو بهش ندید ولی وجوهات انبالتون رو بدید. اینو میفرمایید؟ خب حالا آیا واجبه برای ما به سپاه وجوهات انبالمون رو بدیم؟ خیلی سفیه ها غنی هم هستن، پول هم دارن، میتونیم بهشون وجوهات بدیم؟ نه، اینم نیست. بله، تازه خمس زکات هم به سفیه نمیشه داد، حیف و میل میکنه از ما میبره. شما دارید خلاف ظاهر متکل میشید. مرحوم محقق میفهمد که ما هم خلاف ظاهر متکل میشید، انبالکم رو داریم انبالهم مرحوم میکنه، برای خلاف ظاهری که ما مرتکب میشیم بهتر از خلاف ظاهری است که کسانی که کم را به معنی خودش گرفتن مرتکب میشن. این بعدا در آخر شاهد دوم میاد، سه تا شاهدشون ذکر میکنه برای این که مراد از انبالکم، مراد از انبالکم انبالهمه. سه تا شاهد ذکر میکنه در آخر شاهد دوم، همین میاره که اگر ما هم کنیم انبالکون رو بر انبالهم خلاف ظاهر عمل کردیم، ولی بهتر از اون خلاف ظاهریست که بگیم مراد از انبالکون واقعا انبالکونه. یه جوری من کنیم که انشالله این میرسه. و خطاب لاولیاهم، خطابم لاولیاهم یعنی اولیای این یتاما یا اولیا اون سپاها. ول عموم از هر، این ول عموم از هر به نظر ابتدایی میرسه که مرتبط باشه به هر دو مطلب، ان المراد به اموالکم اموال سفها و العموم از هر، ان الخطاب لاولیاهم و العموم از هر. اینجور به نظر ما میرسه ابتدا که والعموم رو به هر دو مرتبط کنیم، که مراد از اموالکم اموال سفها و اموال خودتون با هم باشه، خطابم لأولیا باشد و کسان دیگه. این به ظاهر ابتدا هم به ذهن میرسه ولی ظاهرا فکر میکنم مراد این نباشه. ولی عموم از هر فقط مربوط به خطاب لأولیا همه، یعنی این که مراد از انبالکم انبالهم و که اون حرفی توش نیست، شاید هم براش میاریم، اما مراد ما اما خطاب لأولیا تنهاست. یا لمن به ید هلما، چه ولی باشد چه غیر ولی، عموم از هره. شاهد این مطلبی که من میگم اینه که آخر شاهد سوم رو نگاه کنید، قبل از قال القاضی داره و یدل علیه ایزن ما بعد الآیه، علیه یعنی بر این که مراد از انبالکم انبالهمه، یدل بر این مطلب شاهد سوم که ما بعد الآیه است، یعنی آیات بعدی. فَإِنَّ مَا بَعْدَ الْآيَةِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَيْتَامِ یک، رشد دو، توجه کنید من به ید المال سه، و هو و این آیات بعدی که من به ید المال رحم مطرح می کنن مؤیدن للأمور الذی قلنا، که من به ید المال رو دارن ذکر می کنن، اختصاص به اولیا نمی گن. من به یاد المال میتونه ولی باشه میتونه غیر ولی باشه. پس این ولی عموم از هر به نظر من میرسه که مربوط بر خطاب لاولیا هم بشه، بر خطاب لاولیا هم ولی عموم که خطاب عام باشد، هم اولیا رو بگیرد هم دیگران رو بگیرد و به طور کلی کتاب به من بید علم البشر اثر است. و این تموم شد. ایشون در ابتدا ادعا کرد که مراد به اموال کم اموال صفحه هاست. حالا میگه والذی یدل والذی یدل علی ان المراد اموال لهم، یعنی مراد از اموال کم اموال همه. این والذی یدل کاری به اون بل خطاب لاولیاهم نداره ها، اون کار نداره، اون تموم شد. این والذی یدل برای اینکه مراد از اموال کم اموال همه، چون دو تا ادعا کرد، یکی اینکه مراد از اموال کم اموال همه، یکی اینکه خطاب لاولیاست. دومی رو رد کرد، گفت بل عموم اثر. حالا درباره اولی حرف میزنه، میگه والذی یدل علی ان المراد اموال هم سه چیز است. یکی قوله تعالی و رزقهم فیها، پاراگراف بعدی نگاه کنید، و ایضا یدل علیه قوله و قول لهم قولا معروفا. بعد سومی هم که یه خود پیش خوندم، و یدل علیه ایضا ما بعد الآیه. این سه تا شاهد دلالت میکنن، شهادت میدن به این که مراد از اموال لکم اموال الیتام است. اما شاهد اول قوله تعالی و رزقهم فیها، مسلم زمیر و زقوهم برمیگرده به سفها. فیها اگر برگرده به اموال کم، معنیش اینه که سفها رو از اموال خودتون رزق بگید، در حالی که این وظیفه نیست. آیه داری چیزی رو بیان میکنه که وظیفه نیست. پس باید ضمیر فیها برگرده به اموال هم، یعنی در اموال خود صفحه ها رزقشون رو قرار بدید و از همون اموال غذا و پوشاک و همسال ذالک براتون تهیه کنید. فا این ضمیر، یعنی ضمیر ارزقهم راجع است الی صفحه ها. پس اگر مراد از اموال لکم اموال لهم نباشد و همون اموال لکم اراده شده باشد، معنی میشه که شما سفها ها رو در اموال خودتون رزق بدید، اون وقت یلزم ایجا و ارزاق سفها ها علی غیرهم مطلقا. لازم میاد که روزی دادن سفها ها بر غیرشون واجب باشه، یعنی هر کی مطلقا، این هر کی بود، چه اولیای سفها باشه چه غیر اولیا. خطاب به همه است دیگه، خطاب به همه است. میفهمد که لا تو صفها اموالکم، بعد میفهمد برزقوهم فیها، یعنی فی اموالکم، اونها رو سهیم قرار بدین در اموال خودتون. خطاب هم به همه است، ظاهرش اینه که خطاب به همه است. اگر مراد این باشد خطاب به همه میشود، لازمش این میشه که همه مردم موظفن که به صفها رزق بدهن. لازم میاد واجب شدن ارزاق صفحه ها، یعنی رزق دادن علی غیرهم مطلقا، یعنی غیر میخواد اولیا باشن میخواد غیر اولیا باشن، چون خطا مطلق دیگه، خطا مطلقه. پس مطلقا لازم میاد که بر همه واجب باشد صفحه های شهرشون رو یا صفحه های مربوط به خودشون رو رزق بدن. یا اینکه لازم میاد ایجاب ارزاق صفحه ها نه علی غیره مطلقا، بلکه علی اولیای تنها، اما من غیر اموال صفحه ها. اولیا که مال صفحه دستشونه، از غیر مال صفحه ها، یعنی از مال خودشون به صفحه ها رزق بدن. ولا قائل به هر دو مطلب اینطوری که قائل بشی نیست، یعنی نه کسی گفته بر همه مردم مطلقا واجب است که به صفحه ها رزق بدن، و نه گفته شده بر اولیای تنها واجب است که از اموال خودشون به صفحه ها بدن. و تقدیر و تکلف هم، بعضی گفتن بعد از ورزقوهم فیها یه چیزی تقدیر میگیریم، میگیم ورزقوهم فی اموالکم، زمین فیها هم به اموالکم برمیگیریم، ورزقوهم فی اموالکم ان کانوا ممن تجب نفقتهم علیکم. مثلا اگر این کسانی که سفیهند واجب و نفقه شما هستن، ورزقوهم در اموالکم. خب این نبی نداره، کسانی که واجب و نفقه ما هستن باید از مال خودمون بهشون بدیم، این صفی هم اگه با جمع نفقه تو هست از مال خودت بشه بده. خب اینکه درسته، آیه خلاف همینو میگه، پس خلاف قاعده گفته نشده. بعضی این تقدیر گرفتن تا اون خلاف قاعده که ما گفتیم دفع بشه. ایشون میفهمد این تقدیر تکلف هست. و تقدیر یعنی این که بعد از ورزقوهم فیها تقدیر بگیریم این کانون من تجل نفقتهم، این تقدیر تکلف هست. پس زمیره ارزقو هم به صفحه ها برمیگرده و زمیر فیها اصلا باید به انباله هم برگرده، نه به انباله کن. این شاهد اول. شاهد دوم و قول لهم قولا معروفا، یعنی به ایتام خوب حرف بزنید. معنای آیه این طور میشه: از اموالشون به خودشون رزق بدید، ولی یواش یواش باشون صحبت کنید، ترغیبشون کنید به اینکه دنبال کاسبی برن و در کاسبی شکست نخورن، کلا سرشون نره، اسراف نکنن. به این ترتیب با قول معروف که ما به شما مثلا مالتون رو میدیم به یک کاسبی بکنید، خوب حواستون جمع کنید، با اینجور حرف زدن ها اینا رو به راه بیارید، قول معروف بهشون بگید. یا نه، مراد اینه که بهشون بگید شما یواش یواش خوب میشید، ذهنتون فعال میشه، میتونید در جامعه کاسبی کنید، جز خوبای جامعه قرار بگیرید. اینطور یعنی بهشون ترغیب کنید. یه بار ترغیبشون میکنید که اگر این کارهای خوبو کردی مال شدت میدن، خب اون به خاطر عشق به مالش میده کارهای خوب انجام میده. یه بار نه، ترغیبش نمیکنید، تلقین بهش میکنید، یعنی بهش تلقین میکنید که تو آدم چنین هستی مثل بقیه میتونی بری این کارا رو بکنی، و هر ترتیب شده با تلقین او رو از سپاهت در میارید. قول معروف یکی از این دو جور معنی شده. خب حالا این قول معروف نشون میده، بهش میگه میگیم که به یتاما قول معروف داشته باشید، قبلش داره که رزقشون بدید بعد قول معروف داشته باشید. خب از خود همین عبارت و قول لهم قول معروف ها میفهمیم که از اموالشون براشون صرف کنید و در اموال صرف شده حق براشون قرار بدید، تا اونها با کلام خوب شما بتونن از سفاحت بیرون بیاد و ما رو در اختیار بگیرن. پس خود این قسمت از آیه هم میتونه شاهدی باشه بر مدعی ما. و ایدن یدل علیه یعنی بر این که مراد به انبال به انبال کن انبال سفاحت هست. یعنی زمیر این سه تا علیه داریم، سه تا نه دو تا داریم. الا ان المراد اموالهم، به این ان المراد اموالهم دو تا علیه برمیگرده. والذی یدل الا ان المراد اموالهم قوله تعالی و اذا یدل علیه، یعنی ان المراد اموالهم، بعد هم یه علیه بعدی داریم، همش برمیگرده به همین ان المراد اموالهم. بله، ان المراد، نه خط قبلش داریم ان المراد به اموالکم، خط بعدش داریم والذی یدل علی ان المراد اموالهم. به هر کدوم از این دو مرادا برگردونید زمیر علیه رو خوبه. من اول به اولی برگردون، بعد برگردون به دوم برگردون، شما به هر کدوم برگردون درسته. زمیر علیه به هر کدوم برگرده درسته. من خط اول که ان المراد به اموالکم، یا خط دوم ان المراد اموالهم، برکنون بالاخره به مراد برمیگرد. و ایزن یدل علیه قوله و قوله لهم قولا معروفا. فإن الظاهر این است که خطاب لأولیا است، او خطاب لمن بید مال و سفها است که اعم از اولیا است. لأنه فسره، یعنی این قولو لهم قول معروفا تفسیر شده و ان یقولو لهم، به این که اولیا یا من به یدی مال سفها بگوید لهم، یعنی برای سفها قولا جمیلا معروفا شرعا و عقلا، قول خوبی که شناخته شده از شرعا و عقلا، شناخته شده یعنی همون خوب، یعنی چون اونی که شریعت میشناسه اونی که عقل میشناسه چیز خوبه. خب قول جمیل که عقل و شرع میپسندن چیز دوتاست، یک و ان یعدهم وعدا حسنا، وعده بهشون بده، وعده خوب، ترغیبشون کنه، مثل اینکه این تو بگه ان صلحتم و رشدتم سلمنا الیکم اموالکم، اگر آدمای خوبی شدید، آدمای رشیدی شدید، ما به شما اموالتون رو میدیم. یا اذا ربحتم اوتیتم، وقتی که سود کنید مالتون بهتون داده میشه. این اولی معنا برای قول معروف یعنی قول جمیل، این طور شد و ان یعده هم وردن حسن هم. حالا میگیم او ان یتلب تپو به هم، اون قبلی ترقیب بود، این تلقینه، لطف نشون دهند اولیا یا من به یدی مال، لطف نشون دهند به هم یعنی به صفحه ها. و یقال لهم، به صفحه ها گفته شود کلامی که مشعله به رشد است، و یا نبه او مدا زالش، این صفحه ها را تنبیه کنن به این مطلب، و یا شدوه و الیه یعنی راهنمایی کنن به رشد، به طریق حسن، به طریق حسن اونا راهنمایی کنن، این همون تلقین اینها باشه، یه راهنمایی هم کنارش. گفتیم دو تا تفسیر تاله کردیم، تفسیر اول برای قولن جمیله رو گفتیم، تفسیر دوم گفتیم، حالا میگیم و نحو زالک، این راهی. خب دو تا شاهد آوردیم برای این که مراد از به اموال کن اموال هم اموال، بله مراد از اموال لکم اموال لهمه، دو تا شاهد آوردیم. خب حالا سوال میشه اگر مراد اموال لهمه چرا خدا از اول اموال لهم نفرمود، چرا اموال لکم فرمود؟ سیکون اضافت الانبال الیهم، زمیر الیهم رو به یتما بر نگردون، زمیر رو بگیرون به اولیا یا به من بگیر این مال صفا، با اینکه این انبال انبال یتما، چرا خدا اضافه میکنه انبال رو الیهم یعنی به اولیا و میگه انبال کن، میفهمد به چند جهت. اولا این للمرابطه، چون این اولیا یا من بگیر این مال با این مال تماس داره، حالا تماس داره یعنی درش تصرف میکنه، یاد داره، حفظش میکنه، بالاخره یه ارتباطی با این مال داره، ملابستی با این مال داره، به خاطر ارتباط و ملابست با این مال خداوند او رو به منزله صاحب مال حساب کرده، یعنی ولی رو، ولی به منزله صاحب مال حساب کرده و گفته اموال کن، با این که اموال مال اونا نیست. یه جهت، یه جهت این که خداوند خواسته بفرماید که اموال اونا مثل اموال شماست، همونطور که شما اموال خودتون رو نشون دادن اموال اونا رو نشون میدید، اموال کن یعنی این اموالی که الان دست شماست به منزله اموال خودتونه، در حفظش کوشش کنید. یه چیز دیگه که مراد جنس اموال کمه، نه اموال خصوص شما، چیزی که از جنس اموال شماست، کم مال یتیم. سه تا توجیهشون میکنه، در توجیه اول بیان میکنه که ملابست باعث شده، در توجیه دوم میگه غرض خیلی در کار بوده که حفظ باشه، در توضیح سوم میگه اصلا مراد از انبال کن این جنس انبال کن، و جنس انبال خودش برای انبال هم صرف میکنه، برای انبال یتما صرف میکنه. فیکونه، این فیکونه تفریبا والذی یدل علی ان المراد انبال لهم و ایزن یدل علیه، تفریبا اوناست. وقتی این دوتا شاهد داشتیم و ثابت کردیم که مراد از انبال کن انبال لهمه، این میگین فیکون و اضافه اموال الیهم یعنی به اولیا به من به یاد این مال سپا، اضافه اموال به اونها للملابسه است، یعنی به خاطر اینکه این اولیا ملابست دارند با اموال یتاما، چون ملابست با اموال یتاما دارند خداوند اموال یتاما رو اموال خود اونها حساب کرده. ملابست چیه؟ ملابست رو داره مثال میزنه، مثل و کونهم قوامین علیهم، علیهم یعنی هر اموال، یا مثل کنه متصرفین پیاک الملاک، یعنی متصرفین پیاک الملاک، متصرفین فل انبار، چون در این انبار مانند ملاک تصرف می کنند، لذا خداوند اونها رو به منزله مالک قرار داده، مال خود اونها جمع کرده. این یه مطلب. ولی الاشاره عطف بر للملابس است، ولی الاشاره به این که لابد من المبالغه فی حفظها، برای اولیا و من به ید المال واجب است که مبالغه کند در حفظ اموال یتاما، که حفظ هم اموال هم، همونطور که خود این اولیا اموال خودشون اسم کنند، همونطور که اموال خودشون اسم کنند اموال یتیم هم اسم. این دوتا مطلب. ولی انه او عطف باز بر للملابسه است. مطلب سومه، ولی انه او یعنی مال این اولیا من جنس اموال یتاماست، علتی اموالی که به ها قیام الکل، این علتی به ها قیام الکل بچه مماثله رو میگه، گفت بچه مجانست رو میگه. چطوری میگه اموال این یتاما با اموال این اولیا هم جنسه؟ زیرا که اموال این چنین هم که به ها قیام الکل، همه با همین مال برپا میمونن، هم صفحه ها، هم شمایی که اولیا هستید. از این جهت مالتون از یک جنسه، یعنی همه مال ها اقامه کننده شماست. این کمافی قولهی مثال برای این آخری، مثال برای لعنه هم من جنس انباله هم، کما که در قول خداوند مراد جنسه. لا تقتلوا انفسکم، یعنی نه خودتون رو نکشید، دیگری رو هم نکشید که جنس، که از جنس شماست. من جنس انفسکم یعنی از جنس شماست. بعد فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، من ما ملکت ایمانکم نه یعنی اونی که دست خودتونه، هر چی که از جنس ما ملکت ایمانکم، یعنی جنس کنیزا عبد، نه اون کنیزا عبدی که دست خودتونه، هر چی هست، هر کنیزا هست. مثلا اگر فرسون در کپاره، بعضی کپاره گفته میشه اگه این کپاره را، اگه این کارو کردید باید آزاد کنید ما ملکتی امان کن، ما ملکتی امان کن، یعنی این عبدی که خریدیش قبلا و الان در ملک شماست اون آزاد کنید. خب اونو میشونید آزاد کنید، میشونید یه بنده دیگه بخرید آزاد کنید، یعنی از جنس همین بنده آزاد کنید، یعنی میخواد مال خودتون باشه، میخواد نباشه. فمن ملکت ایمانکم من فتیاتکم، فإن المراد تعلیل برای اینه که لا تقتلوا انفسکم یعنی لا تقتلوا جنس انفسکم، فإن المراد عدم قتل بعض بعضا، مراد اینه که خودتون خودتون نکشید، یکی دیگری رو نکشه. پس انفسکم رو من باید به معنی جنس انفسکم بگیرم. این تموم شد. و جنس ما ملکت بیان برای اینه که در ما ملکت ایمانکم و فتیاتکم هم جنس مراد است، همونطور که در لا تقتلوا انفسکم مراد بود. پس فإن المراد عدم قتل بعض بعضا مربوط به لا تقتلوا انفسکم بود، جنس ما ملکت ایمان مربوط به ما ملکت ایمانکم. و مراد اینطور میشه، و این المراد جنس ما ملکت الایمان، مراد خود اون نیست که در دست ماست، خود اون عبد کنیزی در دست ماست مراد نیست، جنس اون مراده. حالا میخواد در دست ما باشه، میخواد در دست دیگری باشه، بریم بخریم. و مراد جنس فتیات است، چون در آیه این آمده بود فهمیم ما ملکت ایمان کن من فتیات کن، هم ما ملکت ایمان کن فرمود، هم فتیاتکم رو فرمود، لذا در تفسیر میتونه هر دو رو میگه. و مراد جنس معاملات در ایمان و جنس فتیات است. لا نفس المخاطب و معاملات یمین او و فتیات او. این لا نفس المخاطب باز مربوط به لا تقتل انفسکم، مراد این است که بعضی را نکشد، نه نفس مخاطب خودش را نکشد. وقت و ما ملکت یمینهو مربوط به آیه دومه، مراد عدم قتل وعزاست لا نفس مخاطب، اینطوری بگید. و مراد جنس معاملکت الایمان و جنس الفتیات است، نه معاملکت یمین این شخص و فتیات این شخص فقط. به توجه که این لا نفس مخاطب رد بگید و عدم قتل وعزا معاملکت یمین بودم با لا اصل بگیریم و جنس معاملکت الایمان عبارت را قبول بشید. در این توجیهی که ما کردیم که اموال لکم رو به معنی اموال لهم قرار دادیم، یه ملابستی برای اولیا نسبت به این مال قائل شدیم که اولیا نسبت به این مال ارتباطی دارن. این ملابست به ما اجازه میدهد که اموال رو به کم اضافه کنیم، چون در اضافه ادنا ملابست کافیست، ادنا مناسبت کافیست. یه مناسبت کمی مثلا گفته میشه، مثلا میگه که شهر شما، شهر شما یعنی نه یعنی شهری که ملک شماست، شهری که شما در سکونت میکنید، یا از این پایین تر بالاخره اضافه میکنیم در با یه ملابستی با یه مناسبت. ایشون میفهمد الان مناسبت رو گفتیم، به چه مناسبت؟ اموالی که مال سپاه هاست به کم اضافه شده. اگر ما در اضافه، اگر ما کم رو به معنای هم قرار بدیم و بگیم که اموالی که مال ایتام بوده به اولیا اضافه شده به خاطر این ملابست، با توجه به این که در اضافه هم ادنا ملابست کافی است، این بهتر از اینه که کم رو به حال خودش بذاریم و خلاف قاعده بگوییم. چون اگر کم به حال خودش باشه معنیش اینه که همه افراد شهر ملزمن که خود سپاه رو در مال خودشون رزق بدن و از مال خودشون بپوشنن، در حالی که اینطور نیست. هر سفیری کسی ملزم نیست، مگه حالا سفیری باشه که مشرف مواد شده باشه، کسی دیگه نتونه بهش فرسته، اون وقت وظیفه ما باشه اون موارد خاصه. ولی این که هر صفیه واجب باشد که ما ادارش کنیم یا مثلا اولیا اداره کنن با مال خودشون، این از کنیم خلاف قاعده است. اگر ما در اموالکم توجیه نکنیم و اموالکم رو به اموال هم قرار ندیم، این مشکل پیش میاد که خلاف قاعده راه پیدا میکنه. ایشون میفهمد و لعل ارتکاب این مقدار، این مقدار تسامح، این مقدار خلاف ظاهر، ارتکاب این مقدار در اضافه‌ای که او را کمترین ملابست کافی است، ارتکاب این مقدار بهتر از این است که ما اموال رو للمخاطبین قرار بدیم، یعنی اموال لکم رو به معنی خود اموال لکم بگیریم که اموال خود مخاطبین مراد باشه و بگیم به مخاطبین که شما وظیفه دارید سپاه رو در مال خودتون رزق بدید. نمعرف چرا اون بهتر از اینه؟ چون این توجیه داره که، چون این همونطور که قبل نگفتیم اشکال داره. در صفحه قبل گفتیم یلزم ایجاب و ازاق صفحه علا غیره مطلقا او علال اولیا من غیر انبال صفحه، بعدم گفتیم ولا قایله به اونجا اشکال کردیم. اون اشکال باعث میشه که ما انبالکم را به من انبالکم نگیریم. و یاد الله علیه شاهد سبومه زمیر علیه هم برمیگرده به همون رد کردم، منی به ممکن مراد از انبالکم انبالهمه که دلالت میکند برای این مطلب مابدعاییه، چون مابدعایی هم در احکام ایتامه. فا این نهو فی بیان احکام ایتام است، در بیان احکام رشته، در بیان احکام من بگید ماله. یعنی آیه وقتی آیات بعدی هم مربوط به ایتام بودن، سیاق اقتضا میکند که این آیه مورد بحث هم مربوط به ایتام کنی، وقت انبالکم میشه انبالهم. و خوب یعنی مابعد آیه یا این شاهد سوم معید عمومی است که ما گفتیم، چون کلمه من به یده توضیح دارم این رو، چون کلمه من به یده مالو داره، ما به قرینه این من به یده مال خطاب رو اختصاص، یعنی خطاب انبالکم رو اختصاص به اولیا نمیدیم، بلکه میگیم چه اولیا باشن چه من به یده مال باشن، قانونشون همینیش گفتیم و آقا معیدن در اون ملتی قلنا. ما گفتیم که آیه بعد دلالت میکند بر این که مراد یتاماست. قاضی گفته آیه بعد و آیه قبل، هر دو رو گفته. آیه بعدی که ما قبول داریم، آیات بعد دلالت میکنن که مراد یتامهاست، ولی ایشون میگه آیات قبلم، منظورش از آیات قبلمون و تلال یتاما و آتال یتاما هم با لهمه. که آیه دوم سوره نساء ایشون میفهمد وعیده که آیه قبل دلالت کند، آیات بعد دلالت دارند اما آیات قبل وعیده. پس ما گفتیم آیات بعد دلالت دارند بر این که مراد در این آیه یتاما هستند. قاضی گفته آیات بعد و آیات قبل دلالت دارند. ما آیات بعد ازش قبول میکنیم که خودمونم مترکیم، اما آیات قبل که ایشون گفته جستجو میکنیم که چیست، میگیم که انهو یرید و بالمتقدمه باطل یتاما رو، بعد میگیم این بعیده، بعیده که این آیه دلالت کند بر این که آیه مورد بحث ما اموال، بله آیه مورد بحث ما مربوط به یتام است. و قال القاضی نهی آیه مورد بحث میگه که فرمیده ولا تتصفوا اموالکم تا آخر، همین آیه مورد بحث گفته نهی للاولیا از این که یوت الذین لا رشد لهم اموالهم، اموالهم مفعول یوتوست، بدهند مفعول دومه یوتوست، مفعول اول الذین لا رشد لهم، اولیا رو نهی میکنه از این که این اولیا بدهند به کسانی که سفیهند ولا رشد لهم، بدهند اموالشون رو. الا قولی قاضی حرف رو ادامه میده تا این که میرسه به این که و خوبل ملائم، یعنی که مراد از اموال اموال یتاما باشد، ملائم است با آیات متقدمه و متأخره. خب متأخره که مورد بحث ما نیست، شما هم قبول داریم، لذا اصلا این متأخره رو مرحوم محقق مطرح نمی کنیم، در باره متقدمه بحث میکنیم، چون متأخره خودشون قبول دارم دیگه لازم نیست در بارش نظر بدیم. چندهو یورید و بالمتقدمه قول خداوند و آتال یتاما هم باله هم و هوا بعیدون، یعنی این که این آیات متقدمه هم دلالت داشته باشن، ملائم باشن با این بحث یتاما، این بعید. البته باید برسیم ببینیم چی هست. تا اینجا بیان کرد که آیه رو باید چطوری معنا کنیم. حالا از اینجا به بعد میگه که آیه دلالت بر امور میکند که امور رو میخوام بشونم.